ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و همراهید با ما در آخرین ساعت‌های 13 شب از شهریور ماه، شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع این مجله رو تهیه کردند. اجازه بدیم بریم سراغ خبرها. رضا جمالی در استودیوست.
ممنون از دادش. شب بخیر شنوندگان گرامی. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز شنبه، یک روز پس از آنکه تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد به دلیل سکته مغزی درگذشته، به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری آقای کریموف با حضور هزاران نفر از مردم و رهبران کشورهای خارجی در زادگاهش سمرقند برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در این مراسم شرکت کردند. هنوز فردی برای جانشینی آقای کریموف انتخاب نشده، اما نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنای ازبکستان به عنوان کفیل ریاست جمهوری این کشور تعیین شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 13 شهریور با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مسئولان خواست در زمینه‌های کاهش طلاق، نفی تجرد و تشویق به ازدواج در کشور اقدام کنند. بر اساس برخی از بندهای این سند، هیچ گونه نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی برای زنان در نظر گرفته نشده و این نقش‌ها به مردان سپرده شده است. آنطور که این سند ابلاغی نشان می‌دهد، آقای خامنه ای کارکردهای اصلی خانواده در ایران را بر پایه الگوی اسلامی تعیین کرده و به همین دلیل نقش اصلی زنان در جامعه به کارکردها و نقش‌های سنتی تقلیل یافته است. او همچنین خواستار تشویق و تسهیل ازدواج زنان، سرپرست خانوار و حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از آنها شده است. برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه خانواده در گذشته با انتقاد حامیان تنوع سبک زندگی روبرو بوده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز شنبه گفت به دلیل قطع رابطه سیاسی میان ایران و عربستان سعودی، پیگیری حقوقی حادثه منا با کندی پیش می رود. آقای اوحدی افزود که پیگیری حقوقی این حادثه در دادستانی در حال بررسی است، اما به دلیل آنکه عربستان سعودی عضو کنوانسیون های حقوقی و قضایی بین المللی نیست، کارهای حقوقی این پرونده به کندی پیش می رود. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته 460 ایرانی کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد که دو ناو مشک انداز روسیه در دریای خزر ماه آینده میلادی اکتبر در بندر انزلی لنگر می اندازند. بر اساس این گزارش و به نقل از دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی روسیه، این اقدام در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور انجام می‌گیرد. این دو کشتی جنگی روسیه تاتارستان و گرات سوجایاسک نام دارند و قرار است در طول مأموریت دو هفته خود وارد بنادر اکتاو در قزاقستان و انزلی در ایران شوند. اخیراً استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان برای مقابله هوایی با گروه خلافت اسلامی با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس جی 20 به چین سفر کرد. این آخرین سفر آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور به آسیا خواهد بود. انتظار می رود باراک اوباما در این سفر درباره تغییرات آب و هوایی سخنرانی کند. او روز شنبه با ژی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار خواهد کرد. در حاشیه اجلاس جی 20 قرار است باراک اوباما با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم دیدار کند. آزاده.
ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد.
زیر پا گرفتن حقوق شهروندی آهسته آهسته به یک فساد عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد.
رهبر ایران سیاست‌های خانواده را ابلاغ کرد. خانه‌داری زنان و نفی تجرد محور اصلی این ابلاغیه.
خانواده خاص اسلامی، خانواده که خیال شده که خانواده اسلامی چنین هست یا بوده، در واقع یک نوع آرزو اندیشی است نسبت به خانواده اسلامی.
و مخالفان برجام دولت رو متهم میکنند که میخواد اسرار ملی رو به خارجی ها بده.
نمیتواند یک طرفه بگد که من هم میخوام تمام نتایج رو به برجام اجرا بشه، هیچ نوع تحریمی، هیچ نوع انسدادی در راه خودم رو نمیپذیرم، از طرف دیگه بگه که خب من اون مقررات رو هم نادیده میگیرم.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. امروز مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در سمرقند زادگاهش انجام شد. به این ترتیب بعد از 27 سال زمامداری اقتدارگرا در پرجمعیت ترین کشور آسیای میانه، حالا پرسش اصلی شاید این هست که چه کسی قرار هست میراثبر اسلام کریموف باشه. از مهرداد میردامادی بشنویم.
بالاخره خبر رسما اعلام شد. اسلام کریموف نخستین رئیس جمهوری ازبکستان که 25 سال این مقام را در اختیار داشت درگذشت. 6 روز پس از بستری شدن وی و 4 روز پس از خبرهای غیر رسمی در مورد مرگش، تلویزیون دولتی ازبکستان بالاخره جمعه شب اعلام کرد که آقای کریموف بر اثر سکته مغزی مرده است. همین نحوه خبررسانی و پنهانکاری که پیرامون بیماری و مرگ رئیس جمهوری ازبکستان به وجود آمد نشان از ساختار حکومتی دارد که آقای کریموف معمار آن بود و سالیان متمادی بر آن سلطه‌ای بلا منازع داشت. تورج عطابکی، کارشناس آسیای میانه و قفقاز، درباره ساختار حکومتی ازبکستان میگوید:
آقای اسلام کریموف دیکتاتوری بود از دوران شوروی. پیش از فروپاشی اتحاد شوروی به قدرت رسیدند، دبیرکل حزب کمونیست شدند. بعد از فروپاشی رئیس جمهور تمام این دوران 25 سال شدند و تلاش هم کرد که در تمام طول 25 سال زمامداری خودش فضایی به غایت بسته شکل بده، از جمله به بهانه ایجاد امنیت در کشور. ترجیبندش هم همیشه این بود که ازبکستان در خطر عمده هم از سوی اسلامگرایانه که به واقع زایشگاه اسلامگرایی تندرو در آسیای مرکزی همین ازبکستان بود و این زیر پا گرفتن حقوق شهروندی آهسته آهسته به یک فساد عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد.
گیسو جهانگیری، کارشناس آسیای میانه و رئیس بنیاد آسیای آزاد آرمان شهر، ساختار حکومتی که اسلام کریموف معمار آن بود را این گونه توصیف میکند:
یک قدرت بسیار مقتدر و سرکوبگر، یکی از کشورهایی که در سطح جهان به خاطر اقتدارگریش مشهور هست، کنترل شدید، ممنوعیت هر نوع آزادی بیان یا مخالفت و یا مثلا آزادی رسانه ها و غیره. در ازبکستان دولت، یعنی خود آقای کریموف تا همین چند روز پیش، و یک دولت بسیار محکم و اقتدارگر و سرکوبگر.
این واقعیت که نخست وزیر ترکیه بن علی الدریم ساعتها قبل از اعلان حکومتی ازبکستان از مرگ اسلام کریموف خبر داد، نشان از آن دارد که حاکمان جدید، هر کسی که باشد، در مورد وضعیت کشور در دوران گذار تا چه حد دودل و مشکوک است. همه دشمن پنداری، به نوشته اکونومیست، در مقام توصیف زمامداری اسلام کریموف از ویژگی‌های اصلی حکومت ازبکستان به خصوص در طول 25 سال گذشته بوده و شاید از همین روز که میراثداران او در تعیین جانشین کار چندان آسانی را در پیش روی ندارند. تورج عطابکی در مورد جانشینان احتمالی آقای کریموف و زمامداری جمهوری ازبکستان میگوید:
ما 3 تن رو داریم. یکی میرزیایف هستش که نخست وزیر 58 ساله است، یک تکنوکرات هستش. شخص بعدی رستم عظیموف هستش، معاون نخست وزیر و وزیر مالیه. ولی شخص سوم که پیرتر از همه هست، 72 سال داره، رستم عنایتوف هستش که رئیس سازمان امنیت ازبکستان SMB هستش، که عنایتوف در حقیقت دومین مرد قدرت بعد از اسلام کریموف به حساب میاد. به جز این 3 بدیل یا گزینه محتمل که من اشاره کردم، یک گزینه محتمل رو هم اشاره بکنم و اون این که میتونن در حقیقت کسانی که به نوعی در سر سفره منفعت ملی ازبکستان نشستن
تن به انتخاب یکی از افراد حاشیه‌ای بدن با تضمین اینکه منافع تمام جناها و گروهایی که به نوعی در این 25 سال از قبل حکمداری آقای اسلام کریموف به نان و نوایی رسیدند مورد تهدید قرار نگیره.
حکومت ازبکستان در سالهای زمامداری اسلام کریموف کارنامه خشن و سرکوبگر از خود بر جای گذاشت. اکنون شاید اذهان مردم ازبکستان پس از تعیین جانشین برای اسلام کریموف درگیر این مسئله باشد که آیا حکومت جدید ممکن است برخورد و رفتار بهتری در پیش بگیرد؟ گیسو جهانگیری در این باره معتقد است.
فکر میکنم این امید شاید واهی باشه. میدونید که زندونها پر از مخالفین هستند. به نظر میاد که بیشتر در بالا این تصمیم گرفته خواهد شد. بحثی که هست در رابطه با ازبکستان این هستش که آیا باند سمرقندی ها و یا باند تاشکندی ها قدرت رو میگیرن. به نظر میاد که تغییر اساسی در ازبکستان رو ما نمیتونیم به کسی نوید بدیم، یعنی که این کشور ثروتمند و مرکزی در اون منطقه فکر میکنم در ادامه میراث کریموف قدم خواهد زد. از دو سه نفر صحبت میشه. به هر حال بحثی که هست این است که در سطح بالا بین چند قبیله قدرتمند تصمیم گرفته خواهد شد که چگونه اتفاقا به همین شیوه ادامه داد و روابط بیرونی ازبکستان چه با روسیه چه با کشورهای غربی رو به همین شیوه که تا به حال مرسوم بوده نگه بدارن. من فکر نمی کنم که ما شاهد تغییری باشیم، چرا که از پایین هیچ نوع صدایی رو بر نتافته این حکومت و در واقع کسانی که شاید نوید دهنده تغییر دموکراتیک در ازبکستان باشن فعلا به سکوت کشیده شدن.
ازبکستان با 31 میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین کشور آسیای میانه است.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید در مورد آنچه که انتظار میره و گمان زنی ها پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان و اینکه چه کسی میراث بر او خواهد بود. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه ابلاغیه 16 ماده‌ای رو منتشر کرد که سیاست‌های کلی خانواده نام گرفت. انتشار و ابلاغ بیانیه‌هایی مثل این بر اساس قانون اساسی از وظایف رهبر ایران هست که باید به رؤسای سه قوه ابلاغ بشه. آیت الله خامنه ای در ابلاغیه اخیرش بر تحکیم خانواده اسلامی تاکید کرده و خواستار منع انتشار همه ی آن چیزهایی شده که از دید او باعث انحراف این خانواده از مسیر اسلامی و متعالیش خواهد شد. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه آنچه سیاست‌های کلی خانواده نامیده شده را به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کرد. آنطور که در ابتدای این ابلاغی آمده است، رهبر ایران به منظور اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی دست به تهیه چنین متنی و ابلاغ آن زده است. اصل 110 قانون اساسی به وظایف رهبر می‌پردازد و بند 1 آن به تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره دارد. از سال 1390 تا کنون این دهمین سیاست کلی نظام است که توسط رهبر ایران ابلاغ می‌شود. پیشتر موضوعاتی نظیر محیط زیست، علم و فناوری، جمعیت، سلامت، اقتصاد مقاومتی و اشتغال از موضوعات مورد توجه آقای خامنه‌ای بودند. اما در متنی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، وی امر کرده است که سمت و سوی حرکت نظام معطوف به ایجاد جامعه خانواده محور باشد. تمامی سیاست‌های اجرایی کشور با محور قرار دادن خانواده تبیین شوند و روابط خانواده و مسجد پررنگ‌تر شود و شرایط ازدواج نیز آسان‌تر. اما خانواده که آقای خامنه ای از آن صحبت می کند کدام خانواده است و خانواده ایدئال رهبر ایران چگونه خانواده ای می تواند باشد؟ حسین غازیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا.
خانواده اسلامی است، اما خانواده اسلامی در گیومه، یعنی خانواده خاص اسلامی، خانواده است که خیال شده که خانواده اسلامی چنین هست یا بوده. در واقع یک نوع آرزو اندیشی است نسبت به خانواده اسلامی، چون چنین خانواده‌ای هم اگر وجود می داشته در واقع در یک بستر و کالبد مادی دیگری بوده، اون کالبد و بستر مادی تغییر کرده، بنابراین وجود چنین خانواده امروزه شاید اساسا ممکن نباشه. ولی به هر حال خانواده است که در تخیل و آرزوی اسلام گرایان بوده، در ایران به خصوص از طریق انقلاب وارد سیاست های جمهوری اسلامی شده، اینجا هم تحت عنوان سیاست های کلی میبینی. ولی نگاه شخصی آقای خامنه‌ای هم در اینجا کاملا ملحوظه، یعنی که نگاه از بالا اقتدار طلبانه، مانند یک فرماندهی در میدان نبرد که فرامین میده و مردم هم باید، یعنی سربازان هم باید اطاعت کنن، که باید باشه از مردم که میخوان خانواده ها رو درست کنن. ولی خب همونطور که از عنوانش معلومه این سیاست های کلی نظامه، ولی مردم هم سیاست های خودشون رو دارن و طبیعتا خیلی اوقات با اینها هماهنگ نیست.
آقای خامنه‌ای در ابلاغیه خود بر یافتن روش‌های مناسب برای مقابله با جنگ نرم دشمنان که برای فروپاشی و انحراف خانواده‌ها تدارک دیده شده تایید می‌کند و از ممنوعیت نشر برنامه‌هایی می‌گوید که مخل ارزش‌های خانواده است. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا با توجه به این مفاهیم کلی نظیر ارزش‌های خانواده یا آنچه می‌تواند مخل این ارزش‌ها باشد، ممکن است ابلاغیه‌های این چنینی راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی بر نهادی پویا مثل نهاد خانواده باز کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
بیشتر از اینکه حتی بخواد برخورد سلیقه‌ای باشه، نگاه اقتدار طلبانه است. همونطور که گفتم اون دغدغه‌های آقای خامنه‌ای در مورد تهاجم فرهنگی رو در واقع در خودش جا داده، که عده‌ای از دشمنان بیرون از این مرزها در تلاشن که خانواده اسلامی رو خراب بکنن و ما باید جلو اونها رو بگیریم، اون هم به نحو سلبی، یعنی که نذاریم اونا حرفاشون رو بزنن، اونا ارزشاشون رو تبلیغ بکنن. خب این طبیعتاً به سانسور و محدودیت و ممنوعیت منجر میشه و کسانی که ممکنه بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، خوشرخصی بکنن، بخوان از مزایای حمایت نظام اسلامی برخوردار بشن، اون وقت اونجا راه برای برخوردهای سلیقه‌ایشون هم باز میشه که به جای به اصطلاح آوردن کلاه سر ببرن و بیشتر تقرب بجوین به دستگاه حاکم و امتیازاتی که به اونها میده.
خانواده در ابلاغیه آقای خامنه‌ای نهادی است که باید به ارزش‌های متعالی پایبند بماند یا ارتباطش را با مسجد قوی‌تر کند. با این حال در تمامی این ابلاغیه اشاره‌ای به خانواده به عنوان نهادی مادی که نیاز به غذا، مسکن، تغذیه، آموزش یا بهداشت دارد نشده است. حسین غازیان معتقد است که این یکی از بزرگترین انتقادهایی است که می‌توان به این ابلاغیه داشت.
این سند به بسترها و کالبدهای مادی که خانواده در درون اون معنا پیدا میکنه بی‌توجهی کرده و تصورش اینه که اگر رو خانواده زوم بکنیم، سایر اوضاع و احوال رو نادیده بگیریم، خانواده بهبود پیدا خواهد کرد بردش. ولی چنین نیست. بلا به اون نوع از بسترها و کالبدهای مادی که میتونه موجب تقویت خانواده هم بشه بی‌توجهی کرده و اونا رو به صورت امور انتزاعی در نظر گرفته. گذشته اینه که در درون خود این سیاست هم شما تناقض‌های می‌بینید. مثلا از یک طرف افزایش جمعیت رو دارید طلب میکنید و از طرف دیگه بهبود وضعیت مسکن خانواده ها، در حالی که میدونیم با وضعیت مسکن و فشاری که جمعیت روی تقاضای مسکن آورده، چنین سیاست های کاملا مغایر هم دیگه هستن و خانواده در اینجا در واقع در نهایت قربانی خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به مباحثی نظیر سبک زندگی، اخلاق اجتماعی و مسئله خانواده علاقه بسیاری نشان داده و هرچند این ابلاغیه یکی از 10 ابلاغیه اخیری است که او در 5 سال اخیر صادر کرده است، اما نمیتوان بدون توجه به علاقه وی به سبک زندگی مردم ایران آن را قرائت کرد.
از ابلاغیه به نام سیاست‌های کلی خانواده شنیدید که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران صبح شنبه اون رو ابلاغ کرد و منتشر شد. سمیرا قرائی گزارش می‌داد و ما خیلی دوست داریم نظرات شما رو در این زمینه بشنویم.
آقای خامنه‌ای، این که می‌گویید همسری، مادری و خانه‌داری تنها نقش و رسالتی است که بر عهده زنان است و نقش اقتصادی تماماً بر عهده مردان، یعنی این که شماها با طالبان هیچ فرقی ندارید. چرا ارزش‌های انسانی یک زن رو این چنین پایمال می‌کنید که او رو همتر یک برده کهنشور و نوکر و آشپز می‌دونید؟ هر بانوی مزدوجی طبیعتاً هم همسر است، هم مادر و هم خانه‌دار. ولی اگر ایشان دارای تحصیلات عالی نیز هست، چرا میبایست که خانه نشین باشد؟ مگر مزیت یک مرد تحصیل کرده بر یک بانوی تحصیل کرده چیست؟ تفکرات و حرفای شما آخونده از بادیهای عربستان سعودی برمیخیزد. بنده میخوام به عنوان یک شهروند ایرانی از یکی از آقایون مردانی که در این نظام کاری هستند، شما که بانوان رو حساب نمیارید، پس من از شما مردان سوال میکنم، آقای خامنه ای تحصیلاتش چیه که در همه امور و زمین ها سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و و و قانون می نویسه؟ تقریبا داره ادعای خدایی میکنه. آقا بس کنید.
دائما به ما میگن آقا زنگ نزن داری رادیو خارج از کشور، دردی داری به ما بگو. ما الان نه برق داریم نه گاز، آب هم نداشتیم، آب بهمون دادن ولی برق و گاز نداریم، وسط شهر هستیم برق و گاز نداریم. زنگ زدیم دفتر آقای خامنه ای، انگار نزدیم، کاش که زنگ نزده بودم. این رسمش هست مملکتی که من به گاز هست، ما گاز نداشته باشیم، برق نداشته باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جدل‌ها بر سر چگونگی راهیابی ایران به نظام جهانی بانک‌ها همچنان ادامه داره. مخالفان با برجام دولت رو متهم می‌کنن که دولت می‌خواد اسرار ملی رو به خارجی‌ها بده. یک نماینده مجلس گفته هدف از پیوستن ایران به نهاد مالی مبارزه با پولشویی ضربه زدن به حزب الله لبنانه. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم میگوید حضور ایران در توافق FATF باعث می شود تا غربی ها به اطلاعات مالی جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنند. به گفته این نماینده مجلس در شرایط کنونی غربی ها با این توافق به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی، گردش های پولی و بانکی دستگاه های دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی ایران هستند. اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید قرار نیست اطلاعات غیر متعارفی به این نهاد داده شود.
ما هیچ اطلاعاتی رو قرار نیست به دیگران بدیم، کاملا شفافه. یه استانداردهایی است که در دنیا به تفاهم رسیدن و توی اون بخش واحد مرکزی که در پاریس وجود داره روشن مشخصه.
آقای سیف درباره ماهیت این نهاد مبارزه کننده با پولشویی بین المللی به شبکه خبر میگوید
FATF یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یه استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریسم توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش، با عواملش برخوردهای در داخل اون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
ولی الله سیف میگوید تا پیش از برجام ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داشتند، اما امروز اوضاع عوض شده است.
ایران و کره شمالی دو تا کشوری بودن که در بدترین وضعیت بودن، در یه لیست سیاهی که اقدام متقابل هم در بر میگرفت. ایران الان از اون لیست خارج شده و این یه قدم مثبتی است که برداشته شده.
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز چهارشنبه 10 شهریور ماه به خبرگزاری خانه ملت گفت بر اساس توافق FATF جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود که در لیست سیاه این کنوانسیون نام حزب الله ثبت شده است. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس هم در همین روز و به همین خبرگزاری گفت حضور ایران در FATF معنیش این است که ایران باید از سال 2018 به بعد گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های اسلامی را به عنوان گروه‌های تروریستی به رسمیت بشناسد. فریباز رئیس‌دانه کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید اگر ایران تصمیم به پیوستن به نظام بانکی جهانی گرفته است، باید استانداردهای این نظام را هم بپذیرد.
اما حقیقت این است که اگر یه جامعه‌ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته، راهی است مبنی بر باز کردن تجارت آزاد و رسیدن به تمام ارتباط‌ها، این ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره. حالا اگر از یک سوی دیگه میخواد دفاع بکنه از حزب الله، از حضورش حالا در متن دولت لبنان یا صورت جداگانه، خب خب یه دشواری است که در مقابل این دولت قرار داره، اما این دولت با این ضوابطش بانک مرکزی درست داره میگه، ناگزیر استش که اون عضویت رو در اونجا قبول بکنه، و اگر عضویت رو قبول نکنه، هر چند هم که تبعیض‌آمیز باشه تصمیم اونها که به نظر من هم هست، اما نمیتواند یک طرفه بگه که من هم میخوام تمام نتایج مربوط به برجام اجرا بشه، هیچ نوع تحریمی، هیچ نوع انسدادی در راه خودم رو نمیپذیرم، از طرف دیگه بگه که خب من اون مقررات رو هم نادیده میگیرم.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. 33 کشور و سازمان بین‌المللی عضو این نهاد هستند. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
یک نماینده مجلس گفته هدف از پیوستن ایران به نهاد مالی مبارزه با پولشویی ضربه زدن به حزب الله لبنان است. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بر اساس گزارش فعالان محیط زیست استان کردستان، در چند روز گذشته جنگل‌های زاگرس و مراتع مختلف منطقه در آتش‌سوزی‌های وسیعی از بین رفتند. نیروهای امدادی داوطلب در این منطقه گفتند با کمک نیروهای محلی این آتش‌سوزی‌ها را مهار می‌کنند و امکانات خاصی در اختیارشون نیست. بشنویم در این مورد بختیار خوشنام، خبرنگار در این منطقه که در محل برخی از این آتش‌سوزی‌ها حضور داشته، چی میگه؟
در منطقه شاخرش شهرستان سکه در استان کردستان، حدود 150 هکتار از مراتع این شهرستان دچار حرق گردیده که با کمک مردم محلی و تعدادی از ارگان‌های دولتی از جمله آتش‌نشانی حرق به طور کامل کنترل گردیده است. در منطقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه، بیش از 25 هکتار از مراتع و جنگل‌های عرصه دالاهو در منطقه بانتاک دچار آتش‌سوزی شده که خوشبختانه آتش به صورت کامل به کمک مردم محلی و ارگان‌های دولتی کنترل گردیده. آخرین مورد آتش‌سوزی امروز در منطقه تنگفیر شهرستان چبداول در استان ایلام روی داد که تاکنون متاسفانه علارغم تلاش‌های مردم و ارگان‌های دولتی آتش به صورت کامل کنترل نشده است.
آتش سوزی به خصوص در منطقه زاگرس و در استان کردستان اصلا موضوع جدیدی نیست. چه چیزی باعث شده که این آتش سوزی ها در این منطقه ماه به ماه و سال به سال بیشتر بشه؟ آیا تا به حال عامل یا عواملی رسما شناسایی شدن؟
یکی عامل انسانی که اکثریت آتش سوزی ها به دلیل عامل انسانی بوده. دومین عامل گرم شدن هواست. بالا رفتن یک درجه حرارت باعث میشه که 17% نیاز آبی بیشتر بشه. با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، وضعیت بسیار حساس شده و یکی از دلایل اصلی هم همون کمبود آب و دلیل اصلی هم عامل انسانی است.
عامل انسانی منظورتون کارهایی هست که سهواً انجام میشه؟
چند عامل هستن. یکی عدم آشنایی کشاورزا به شرایط خاصی که باید در زمین‌ها مراعات کنن بعد از برداشت محصولشون که زمین‌ها رو آتش می‌زنن. یکی دیگه از موارد رعایت نکردن شرایط ایمنی که خیلی ها به کوه‌ها و به جنگل‌ها میرن، آتش‌ها رو خاموش نمی‌کنن. یه عامل دیگه هم که چند مدتی خیلی روش بحث میشه، بحث این زمین‌خوارها به خاطر اینکه زمین‌های کشاورزی و جنگلی رو به صورت بایر در بیارن و بعداً بتونن به صورت زمین‌هایی که در اون ساخت و ساز انجام بشه به فروش برسانن، دست به آتش زدن جنگل‌ها و مراتع منطقه می‌زنن.
آقای خوشنام، شما اشاره کردید بیشتر این آتش سوزی هایی که نام بردید با کمک مردم محلی مهار شده. خانم ابتکار حدود 2 هفته پیش اعلام کرد 43 هلیکوپتر برای اطفاء آتش سوزی در جنگل ها در کل کشور مجهز شدن، آماده اطفاء حریق هستند. چطوره که شما میگید امکانات نیست و بومی ها با دست خودشون در تلاش هستند که آتش رو مهار کنن؟
در چند روز گذشته هرچی آتش سوزی روی داده، هلیکوپترهایی که مخصوص آب پاش و کنترل حرکت هستند هیچ عملی انجام ندادن. تنها در یک مورد در استان کرمانشاه هلیکوپترهای آب پاش وارد عمل شدن. کردستان هم ظاهراً هلیکوپتر آب پاش داره، ولی تا الان به شخص شاهد نبودم که برای کنترل حریق از اون استفاده بشه.
میتونید بگید که دقیقاً شما چه صحنه ای رو میبینید وقتی به عنوان شاهد عینی حضور دارید در صحنه هایی که آتش سوزی میشه؟
خب عرصه وسیعی دچار حریق میشه که ده‌ها نفر آدم میخوان آتش رو کنترل کنن. ماشینای آب پاش میاد ولی بسیار سخت کنترل آتش ها. جانداران به صورت زنده در آتش میسوزن. لانه های جونور رو کلا آتش میگیره. درخت ها به صورت کامل دچار حریق میشن. مردم بسیاریشون که اهالی روستا هستن و در نزدیکی جنگل ها هستن، به خاطر حفظ جون و به خاطر حفظ زمین ها و محیطی که در اون زندگی میکنن، مجبورن که از هر طریقی به کنترل آتش دست بزنن. کردن، فعالین محیط زیستی به صورت تیم‌هایی که آموزش دیدن تلاش کردن در این مدت که بتونن آتش‌ها رو کنترل کنن.
بختیار خوشنام خبرنگار در منطقه کردستان بود که شنیدید که در مورد آتش سوزی های این منطقه با رادیو فردا صحبت میکرد. ممنونیم که همراه رادیو فردا بودید. تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.